زودترین بقا. آرزوترین بها ای آرزوترین بها، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار.
حکایت، حکایت مرحوم فشندی بود که ظهر وسط تابستون یک سید اولاد پیغمبری رو میبینه، با خودش میگه یه لیوان آب به این بنده خدا بدم. وقتی لیوان آب رو میده، از اون سید اولاد پیغمبر که خبر نداشته حضرت مهدی فاطمه است، یه تقاضا داره، میگه برای فرج مولامون خیلی دعا کنید. اون سید اولاد پیغمبر یا امام زمان میگه فشندی، اگر مردم به اندازه همین لیوان آب یاد من بودند، به خدا من میومدم.
اللهم کن لولی که حجت سلاماتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكن أرضك وتمتعه فيها
تبيلا. با نام و یاد خدا، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض سلام، ادب، احترام حضور تک تک شما بیننده های عزیز و محترم، ان شاء الله در ظل توجهات حضرت ولی عصر حالتون خوب باشه و کنار اونهایی باشید که باهاشون دارید زندگی میکنید، کنار اونهایی باشید که دوستشون دارید و انشالله بتونیم زندگیمون رنگ و بوی منتظر واقعی حضرت مهدی فاطمه ارواحنا فدا رو بگیره. با افتخار در خدمت شما عزیزان هستم. اینجا شبکه جهانی ولایت و برنامه انتظار سبز، برنامه‌ای که سه‌شنبه شب‌ها تقدیم نگاه گرم شما عزیزان از کنار مسجد مقدس جمکران میشه و انشالله که شامل دعای خیر تک تکتون بشیم، به خصوص کسانی که در خارج از مرزهای ایران عزیز و دوست داشتن ما رو همراهی میکنن. تا انتهای برنامه با ما همراه باشید، حتماً از طریق پیامک، فضای مجازی و تلفن صدای گرمتون، یه موقعی اگر نکته‌ای دارید، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید، به ما زنگ بزنید. دوستان ما انشالله میارن شما رو روی خط برنامه و دوست نداریم به هیچ عنوان برنامه‌مون یک طرفه باشه. بیش از این صحبت نمی‌کنم و میزبانی می‌کنم از عزیز دلم استاد حائری عزیز و انشالله ببینیم بزرگوار چی برامون آوردن. حاج آقا سلام، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت جناب عالی و همه عزیزانی که زحمت میکشن برای این برنامه و همچنین بینندگان عزیز در هر کجای جهان که این برنامه رو میبینن و همچنین هموطنان عزیزمون، عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که انشاءالله بتوانیم در این برنامه قدم‌هایی رو در معرفت بیشتر نسبت به وجود مقدس امام عصر علیه السلام برداریم.
انشاءالله. خدمتتون عرض بکنم که جهت یادآوری خدمت بیننده‌های عزیز و درس پس دادن خدمت استاد، ما هفته پیش راجع به اصل غیبت و اینکه غیبت یعنی چی صحبت کردیم. امروز حاج آقا فکر می‌کنم اون بحث یه مقداری ناقص موند.
بله.
و یه سری سوال هم ذهن منو توی یه هفته درگیر کرده. پیامک‌های مختلفی هم که دوستان در به اصطلاح جاهای مختلف برامو فرستادن، یه جنبندی که داشتیم من اینجوری شروع بکنم. میگن آقا یه راه دیگه جز غیبت خلاصه پیش پای خدا نبود که غیبت نباشه، یه جوری دیگه ما از بهره ببریم از وجود امام زمان.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که در واقع سوال شما برگشتش به اینه که کسی ممکنه این سوال براش پیش بیاد که چگونه شد که امام زمان علیه السلام برخلاف رویه‌ای که در 11 امام قبل بود،
خب
ایشون در یک جریانی قرار گرفت به نام غیبت. خب اگر مشکلاتی هم برای ایشون بوده، شاید برای ائمه گذشته هم بوده، ولی بله. خب اونها غیبت نداشتن. تاریخ برای هیچ یک از امامان ما حتی به اندازه یک روز غیبت ننوشته و غیبت در واقع در میان امامان ما اختصاص به حضرت ولیعصر داره. گرچه در جلسه گذشته بله. خاطر شریفتون هست گفتیم انبیای الهی بعضیشون غیبت داشتن.
بله.
خب حالا در واقع پس این سوال پیش میاد، یعنی فرمایش شما در واقع به این معناست به عبارت دیگر که چرا غیبت رخ داد. حالا شما فرمودی که خداوند متعال آیا به روش دیگری، به راه دیگری نمیشد که برنامه حضرت حجت رو پیش ببره. بنده عرضم اینه که ببینید عزیزان بیننده هم باید به نظرم به این مطلب توجه بکنن که اساساً ما ببینیم که یه چیزی به نام غیبت میتونیم بفهمیم که راجع به حضرت چرا اتفاق افتاده، سوال بکنیم از فلسفه و علت غیبت تا بعد ببینیم که حالا به قول جناب عالی همین فرمایش که فرمودید آیا راه دیگری داشت یا نه. اول ما بفهمیم چرایی غیبت رو، بعد ببینیم به اصطلاح اون چرایی رو میشه با یه راه دیگری پیش گرفت یا نه. ببینید اون چیزی که در روایات ما خیلی پررنگ مطرح شده و تاریخ هم اون رو تأیید میکنه این است که امام زمان علیه السلام جانشون در خطر بود. یعنی به این معنا که چون عباسیان این خبر رو از رسول خدا شنیده بودن و مشهور و معروف شده بود همه جا این روایت که مهدی علیه السلام از اطرت و اهل بیت پیامبر در آخر الزمان ظهور خواهد کرد، قیام خواهد کرد و به واسطه قیام او عرض می شود هر چی بساط ظلم و جور هست از زمین جمع خواهد شد و به جای اون عدالت حاکم خواهد شد. خب اینها هم خودشون میدونستن که
چه کارن
خودشون میفهمن.
داستان حضرت موسی افتادن.
بله.
که فرعون خلاصه هرچی بچه بود
بله.
از بین برد دیگه.
دقیقاً. فرعون همین جوری شد. یعنی بهش گفتن پیشگوها، حالا اینجا روایات پیغمبر اکرمه، اونجا بعضی از پیشگوها به او گفته بودن که قراره که
یک نوزادی
به دنیا بیاد در بنی اسرائیل که تاج و تخت تو رو واژگون خواهد کرد. و لذا فرعون تصمیم گرفت، گفت من نمیگذارم این اتفاق بیفته. خب نمیگذارم یعنی چجوری نمیگذارم؟ گفت هر نوزادی در بنی اسرائیل متولد بشه من عرش از بین میبرم، در همون کودکی از بینش میبرم که این تبدیل نشه به یک جوان قوی و قدرتمندی که بخواد علیه من دست به قیام بزنه. حالا همین اتفاق راجع به وجود مقدس حضرت ولیعصر میخواد بیفته که عباسی دولت عباسی عرض می شود تصمیم گرفته که اگر در خانه امام عسکری پسری متولد شد،
بله،
که این تهدید رو بخواد برای ما داشته باشه، در همون کودکی به محض تولد کشته خواهد شد. لذا تاریخ نوشته که جاسوس هایی گذاشته بودن برای خانه امام عسکری که مرتب رصد می کردن، زیر نظر داشتن که اگر پسری متولد شد خبردار بشن و او رو از بین ببرن. تو این فضا طبیعیست که برای حفظ جان امام باید یه اتفاقی بیفته، درسته؟
دقیقا.
یعنی بالاخره باید یک مسیری اینجا انتخاب بشه برای اینکه حضرت جانشون محفوظ بمونه. حالا این مسیری که انتخاب شده غیبته. یعنی ببینید، یه وقت میگیم که خداوند متعال تولد این آقا رو مثلا به تأخیر بندازه، خب این معناش اینه که زمان و زمین از وجود حجت خدا خالی بمونه. خب این اتفاق نمیتونست بیفته، به خاطر اینکه وجود امام روی زمین ضرورت داره، امام باید باشه. خب حالا این امام اگر بخواد آشکار باشه، جانش مورد خطره، در خطره که کشته بشه. لذا خداوند متعال ارادش بر این قرار میگیره که امام علیه السلام در پس پرده غیبت قرار بگیرن، که غیبت رو نمکن.
اولین چی بگیم، دلیل اصل غیبت رو ما حفظ جان آقا امام زمان.
بله بله، امام باید جانشون حفظ میشد.
خب
و علتش هم اینه. حالا ممکنه کسی بگه که خب آقا، حالا مثلا ایشون که فقط جانش در خطر نبوده، پدران بزرگوارشون همشون جانشون در خطر بود، علامتش هم همینه که همشون با شهادت از دنیا رفتن، نه به مرگ طبیعی. خب اونا هم جانشون در خطر بود، چرا غیبت برای اونا رخ نداد؟ خب اینجا ما عرض میکنیم ببینید، اونها هر کدامشون اگر به شهادت میرسیدن، یک امامی بود جای اونها رو بگیره. یعنی سلسله امامت بناد بود ادامه پیدا بکنه،
زنجیر هیچ موقع پاره.
بله، ولی در علم الهی
ناره.
و در اراده پروردگار عالم مقرر شده بود 12 امام برای هدایت امت بیان. این آخرین امامه،
پس در واقع آخرین ذخیره خلقت.
احسن. خب حالا اگر این امام بخواد مثل امامان گذشته در میان مردم ظاهر بشه، با این خطری که عرض کردیم که تصمیم گرفتن آقا رو از بین ببرن،
خب
معنیش اینه که حکومت موفق بشه، آقا رو به شهادت برسونه، اونم در کودکی و در نوزادی، و سلسله امامت همونجا منقطع بشه. در حالی که عرض کردم این یه اصله که زمین نباید از وجود حجت و امام حق هیچگاه خالی بمونه. این قاعده رو خدا از روز اول عالم قرار داده که همیشه حجت روی زمین باشه، که اول انبیا بودن تا روز پایان عالم. تو روایات ما هست هیچگاه زمین از حجت خالی نخواهد بود، چون حجت واسطه بین خدا و خلقه، باید باشه. لذا خداوند متعال حضرت رو ایجاد میکنه، متولدش میکنه، ولیکن بعد از تولد در پوشش غیبت آقا رو چکار میکنن؟
حفظش میکنن.
غیبت یه پوششیست برای حفظ جان حضرت.
مفاهیم غیبت هم گفتیم، مثل اینکه ما آقا رو میبینیم نمیشناسیم،
آفرین،
یا اینکه این بزرگوار ما رو میبینن ما ایشون رو
نمیبینیم.
بله. این دو تا مفهوم.
بله گفتیم، یعنی غیبت شکلش به این شکله. الان هم در واقع میخواستیم دلیلش رو بگیم که حفظ جان حضرت.
بله. و یه نکته ای هست حاج آقا، حالا قطعا خطکش ما آدم ها متفاوته و ناقصه و اشتباهه، اینا همه درست، ولی غیبت یک فضایی رو داره که توی اون یه سری آدم های خالص ته قضیه به سلام میمونن، پای کار وامیستن.
بله.
مثلا نمیدونم اگه راه دیگه‌ای بود شاید تعداد بیشتری، جامعه آمار بیشتری نسبت به وجود مقدس امام زمان خلاصه اون پایبندی رو داشتن. نمیخوام بگم الان نیستا، میخوام بگم الان یه جورایی فضا برای کسانی که انتقاد زیادی وارد بکنن به اصل مسئله غیبت زیاده.
بله.
و راه دیگه ای نبوده علل قاعده.
بله ببینید، راه دیگرش مثلا حالا به قول معروف ما تحلیل میکنیم،
راه و اشتباه خلاصه. بله. دیگه عقل ناقصمون.
بله.
دیگه
تحلیل میکنیم. ببینید مثلا میگیم که فرض بفرمایید امام جانشون در خطر بوده، خب خداوند متعال عرض کردم اگر تولد ایشون رو به تأخیر
مینداخت باز یه تایمی نمیساخت
که
آره زمین از حجت خدا خالی بود.
این یک اون که نمیشد.
آره.
خب حالا بگیم که فرض دیگری رو بیاریم، بگیم که برای اینکه بخوایم بگیم راه دیگری
برای. آره آره.
بگیم راه دیگرش این بود خداوند متعال امام رو متولد کرده برای حفظ جانش، عرض می شود که بیاد یه کاری بکنه که در واقع به قدرت بی نهایت خودش که انه علا کل شیء قدیر، بیاد با همه اون قدرت بیاد تو میدان و امام رو آشکارا میان مردم قرار بده، ولی اجازه نده که احدی به حضرت صدمه بزنه. یعنی در واقع قدرت شو که داره
بله.
به قدرت بی نهایت خودش امام رو با وجودی که عرض شود که حضور دارد و ظهور دارد و آشکار است، عرض می شود وجود حضرت رو حفظ بکنه. به قول خودمونی اینجوری بگم، بگه آقا خیلی خوب من این مهدی علیه السلام رو میارم، به قول معروف همه جا بیاد تو مجالس، تو محافل، تو خیابان، تو کوچه سخنرانی بکنه، هر کاری میخوام ببینم کی میتونه نگاه چپ بهش بکنه. به قول خودمون یعنی اصلا کسی جرأتشو داره این کارو بکنه؟ خب حالا میخواد جانشو حفظ بکنه چه جوری؟ خب قدرت داره، هر کسی با هر سلاحی بخواد به حضرت سوء قصدی بکنه، عرض میشود که اون سلاح رو از کار بندازه. مگر نمیخواستن حضرت ابراهیم رو در آتش بسوزونن؟
بله.
قرآن میفرماید ما به آتش گفتیم که
سرد شد و آتش سرد شد.
درست یا نه؟
بله.
پس یعنی سابقه داره خداوند متعال.
پس میشد امام رو حفظ
بله.
کرد.
بله میشد امام رو حفظ کرد به این شکل که عرض کردم با هر سلاحی، با هر حربه‌ای، به هر نقشه‌ای میخواستن به آقا سوء قصد برسونن، خداوند متعال اون سلاح رو از کار بیاندازه. شما
خلاصه یه جورای خود خدا هوای
آقا رو داشته باشه.
خب
مثلا فرض بفرمایید که اگر کسی، یا مثلا اینجوری بگیم، مثلا فرض بفرمایید هر کسی که قصد بدی به آقا داشت، موقع اعمال اون قصد دستش شل بشه، چشمش کور بشه، پاش لنگ بشه، نتونه به آقا ضربه ای بزنه، این شدنیه. خداوند متعال قدرت
داره. چرا این کارو نکرد؟
چرا این کارو نکرد؟ جوابش اینه. جوابش اینه که اگر قرار بود جناب عابدی خداوند متعال با این اموری که ما اسمشو میذاریم خرق عادت و اعجاز حجت خودش رو خلق بکنه، معناش این بود که تمام فرمولهای عالم و علت و معلولهایی که خود خدا برای این عالم چیده، این نظام علت و معلولی رو به هم بزنه. برای حفظ جان حضرت ها خودش این نظام رو تعریف کرده دیگه. نظام بس. چیه؟ نظام اینه که آقا جون ببینید گلوله چه به بنده و جنابالی اصابت بکنه، چه به یک کافر و فاسق، گلوله در این گوشت و استخوان اثر میکنه و طرف رو به جای حساسش بخوره از پا در میاره. برق یه چیزیه که یه جریانیه که با بدن ما سازگاری نداره. حالا کافر دست به سیم برق بزنه،
برق میگیردش،
میکشتش.
درسته.
مؤمنم بزنه، خداوند نمیاد بگه حالا چون این مؤمنه به خاطر ایمانش، نه، این نظام علت و معلولی
خوب.
خاصیتش اینه که این نظام بخواد پا بر جا باشه، تو این چیزا فرقی بین مؤمن و کافر نیست. بنابراین خداوند متعال بخواد امام زمان رو حفظ بکنه با معجزه. معجزه یعنی چی؟ یعنی این نظام رو ما هی تبصره بهش بزنیم. خب حالا چند روز؟ یه روز، دو روز، ده روز، 50 روز، 10 سال. الان ببینید 1000 خورده سال از غیبت میگذره. معناش چیه؟ یعنی هنوز شرایط قیام برای حضرت فراهم نشده. حالا تصورشو بکن تمام این 1000 سال، 1200 سال،
سالی یه سوء قصد که میخواست رخ بده، خب خدای یه روز، دو روز، سه روز خارج از طبیعت بخواد جان آقا رو. میدونید یاد چی دارم میفتم؟ یاد اینی که یه دیالوگی رو تو فیلم مختارنامه، زمانی که خلاصه عمر سعد و شمر وقتی کارشون رو کردن و میبینن که به حکومت رو انگار نه کلا سرشون رفته، نمیرسن، خلاصه گرفتار مالی خولیا وقتی میشه به اصطلاح عمر سعد لعنت الله علیه، اونجا شمر دقیقا یه همچین چیزی رو میگفت، میگفت اگر امام معجزه داشت خودش رو حفظ میکرد.
آفرین، این تصور برای خیلی ها هست.
آره، میگه اگر حسین معجزه داشت دم آخر گفت تو گندم ری نمیخوری، خلاصه یه تیری تو تاریکی پرتاب انا. کرد.
آفرین.
اگه معجزه داشت خودش رو حفظ میکرد، در حالی که داشت و میشد ولی خارج از چرخه طبیعی میشد.
خداوند متعال ارادش برای این قرار گرفته که امور در چارچوب خودش پیش بره. اگر در تاریخ انبیا میخوانیم برای ابراهیم آتش سرد میشه، برای موسی رودخانه نیل خشک میشه، اینها معجزاتی است که خیلی وقتا برای اثبات نبوت اون پیامبره که پیروانشون اون اعجاز رو ببینن و ایمان بیارن به رسالت اون پیامبر. و الا اینجور نبوده که مثلا انبیا در طول عمرشون مرتب از معجزه استفاده کنن، یا نبی مکرم یا ائمه معصومین برای حفظ جانشون، برای کاربرد اهداف، پیشبرد اهدافشون مرتب معجزه بکنن. نه خیر، به روال طبیعی پیش می‌رفتن، با اینکه میتوانستن اعجاز بکنن. علتش هم اینه که خدا می‌خواهد امور روی روال طبیعی خودش پیش بره، این نظام مختل نشه. ولذا حجتش رو میخواد حفظ بکنه، با اینکه میشه آشکارا با معجزه او رو حفظ کرد، ولی در پوشش غیبت حفظش میکنه. آره، که نظام تعطیل
نشه. هی میگن، هی مثال میاد، هی تحلیل میاد، هی اشتباه. میخوام بگم اگه این بساط ایجاد میشد چقدر بساط غیر قابل تحملی بود.
بله،
این غلطه ها، غلطه، این مثال هم غلطه. ولی ما یه توی جامعه اگه ببینیم پارتی بازی زیاده، یه جاهای صدای بقیه
در میاد.
آقا بله، خب چرا تو مثلا الان اینجا یه پارتی باعث شده تو اداره کارش را بیفته، پس فرده یه فرد عادی که میره احساس ناعدالتی میکنه. من دارم این رو دائما تو ذهن خودم دارم میگم، خب 11 تا امام، خلاصه ما از امامان عزیزتر پیش خدا نداریم. خلاصه پارتی اگه قرار بود رخ بده، خداوند متعال برای این بزرگواران،
بله،
حفظ جانشون. بابا امام حسین هم که باشی، خداوند متعال اعجاز امامت رو میذاره کنار طبق روال.
بله بله. یعنی به تعبیر دیگر اینطوری میشه، اگر امام زمان آشکار بود و هر روز و هر ساعت برای حفظ جانش این نظام تعطیل میشد، نظام علت و معلولی، معناش این بود که خداوند یه حساب ویژه‌ای در این نظام برای حجت خودش باز کرده. که این به قول شما وقتی نگاه میکردن آدم ها میگفتن خب یعنی چی که خدا سیستم رو کلن تعطیل کرده؟
اصلا ما چرا جای امام نیستیم؟
چرا این چه جور مثلا برنامه ریزیه؟ و برای همه سوال برانگیز میشد.
بله.
یا مثلا مرحوم شیخ طوسی میگه که اگه قرار باشه هر انسانی قصد بدی به جان امام داشت، خداوند چششو کور بکنه یا دستشو شل بکنه که نتونه اون کارو بکنه، این یعنی سلب اختیار از انسانها، در حالی که خداوند انسان رو مختار آفریده، او باید انتخاب بکنه خوبی و بدی رو. اگه قرار باشه خدا هر آدم بدی رو دستشو بگیره برای اینکه نتونه کار بد بکنه، که حالا این کار بد توی بحث ما میشه کشتن امام، اگه قرار باشه خدا دست آدم ها رو بگیره، یعنی اینکه من شماها رو اختیار ازتون میگیرم. خب اختیار رو ازش بگیری نتونه کار بد بکنه، انتخاب خوبش چه ارزشی داره؟ یعنی او الزاماً و مجبوراً بخواد بیاد تو مسیر صلاح و درستی، این که خیلی افتخاری نیست. بنابراین چون انسان مختار آفریده شده است، اوست که باید انتخاب بکند راه درست را از غلط، با هدایت‌های انبیا، با هدایت‌های اولیا، نه اینکه خدا بگه خیلی خوب این میخواد امام زمانو آسیب بهش برسونه، ما دستشو شل میکنیم. خب این اتفاق نیفتادن این عمل ارزشی نداره در جهان آفرینشون، خداوند متعال اومده سلب اختیار از انسان کرده.
بسیار عالی. پس ما یه نتیجه بگیریم قسمت اول برنامه رو، و میتونیم حالا دوستان میان برنامهشون رو هم زحمت بکشن حاضر بکنن. ما راه، بهترین راه،
بله،
به خاطر اینکه خلاصه همه ابعاد مسئله مهدویت یه جورای حفظ بشه، اعم از این که همه آدما از وجود امام بهرمند بشوند،
بله،
اعم از این که تو هیچ بازه زمانی و مکانی هیچ لحظه‌ای زمین خدا از حجت خدا خالی
نباشد.
نباشد و اون سیر طبیعی بره جلو.
بله.
هیچ راهی و هیچ چیزی بهتر از غیبت نبوده،
وجود نداشت.
خلاصه هر راهی گزینه‌ای رو ما بیاریم اصطلاحا روی میز، یه جای کار میلنگه.
یعنی در واقع این سه حالت که بیشتر نداره.
آره.
یک، عرض کردیم امام اصلا متولد نشه چون فعلا جانش در خطره، خدا بگذارتش زمان
اون منافق داره با اون حدیثی که
اون با اون نمیسازه.
آره.
که مردم محروم باشن و زمین از نعمت امام، چون نعمت امام حتی در زمان غیبت هم نعمته و برکاتی داره. این رو باید به عنوان یه اصل ما بپذیریم تا بعد توضیح بدیم. دو، عرض شود که امام آشکار باشه. خب آشکار باشه جانش در خطره، خداوند متعال با قدرت و اعجاز هر روز و هر ساعت جانش رو حفظ بکنه، که گفتیم اون لازمش اینه که نظام به هم بریزه.
درسته، نظام طبیعی
اونم نمیشه. صورت سومش چیه؟ اینه که آقا متولد بشن ولی با یک پوششی جانشون حفظ بشه. خب اون پوشش اگر نخواهد اون دو موردی که گفتیم باشه، یعنی تعطیل کردن نظام علت و معلول و عرض شود که گرفتن اختیار از انسانها، اگر نخواد اون باشه، راه سوم همینه که حضرت در عین حالی که حاضرند، حضور دارن، اما در پوشش پنهانی و غائبانه زندگی بسیار خودشون رو داشته باشن.
و من با اون تیکه اول شما خیلی سوال تو ذهنمه، این که حاج آقا قبول کنید که البته این تحلیل منه ها و دوست داریم شما براش توضیح بدید و خلاصه یه حتما توضیح قانع کننده ای دارید، آیا امام در دوران غیبت هم اون برکاتی رو که باید به عالم بدن میدن یا نمیدن؟
بله.
و خلاصه خورشید پشت ابر اگر هستن چه جور هستن؟ اینو ما میخوایم تو قسمت بعدی از شما بشنویم. مشکلی نداره؟
بله.
زنده باشید. بچه‌ها میتونیم یک میان برنامه‌ای رو ببینیم و برگردیم؟ دوستان آره، با ما همراه باشن، اینجا انتظار سبز.
گل نرگس آبروی دو
Oh, no.
ممنونیم از همراهی شما عزیزان، انشالله که شامل دعای خیر شما و مخصوصا آقا امام زمان باشیم. اینجا انتظار سبز هست و با افتخار در خدمت شما هستیم. من استاد گرامی میخوام سوال در واقع طرح موضوع قسمت دوم برنامه‌ام رو یه درد دل انجام میدم. شما به قول معروف بی ارتباط نیست با موضوع این که اگر امام زمان هست پس چجور، البته تو دوران غیبت چجور ما از برکاتشون داریم بهره مند میشیم. حاجا بعضی موقع آدم یه حالی که داره اینه که میگه خب خدایا کاش که من توی عصر امامان دیگری بودم. هر موقع میخواستم میرفتم در میزدم آقامو ملاقات میکردم، باهاش حرف میزدم، کنارش بودم، سعی میکردم که همه زندگیم وقف خلاصه معرفت نسبت به امام بشود و خلاصه دیگه ادامه ماجرا. اما الان یه خورده سخت شده. الان خب آقا در دوران غیبتن، من آقا رو اگرم ببینم نمیشناسم یا ندیدم یا اینجور مسائل. این اگر قرار هست برکاتی از جانب آقا امام زمان برسه، بالاخره دوران شیعیان دیگه، مثلا شیعه امام حسین در دوران خودشون بالاخره آقا امام حسین فیس تو فیس به قول امروزی ها باهاشون صحبت کرده، راه رو از چاه به امثال حبیب گفته است، ولی ما چه کار بکنیم؟ من حاج آقا چجور قرار امام زمان این برکاتشون رو به ما برسونن؟
بله بسیار خوب عرض می شود که ببینید وقتی سخن از برکات امام غائب میشه، این برکات دو دسته است در یک تقسیم بندی. یک سری برکات، برکات امام است به شکل عام که مال کل عالمه، که تو بخش قبل گفتیم اگر امام نباشه عرض شود که امکان نداره که ما وجودش رو بخوایم منها بکنیم از عالم. علتش اینه
خوب.
که اساساً بقای عالم به وجود مقدس او بستگی دارد. ببینید ما عرض می شود که توی روایاتمون داریم که عرض می شود که حضرت حجت علیه السلام فرمودن انی امانون لأهل الارض، من موجب امنیت اهل زمینم. یا مثلا تزدیارت جامعه کبیره داره که بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیف، ای امامان، که یکیشم امام عصره، خدا به سبب شما عالم رو آغاز کرد، به سبب شما پایان میدهد، به سبب شما باران میفرستد، به سبب شما گیاه از زمین میروید. این معناش اینه امام واسطه فیضه.
خب واسطه فیض برای همه،
برای همه،
یعنی به هر حال کسی که کافره،
بله بله،
کسی که مسلمانه، کسی که اصلا کلن لایک دین نداره،
بله،
خب
همه کسانی که روی زمین دارن نفس میکشن
به برکت وجود آقا امام زمان.
امام زمانه. چرا؟ چون عرض کردم در اراده پروردگار این گونه است که واسطه نعمتهای او بر خلق انسان کامل باشه، که درباره رسول خدا داریم لولاک لما خلقت الافلاک،
بله.
اگه تو نبودی من اصلا کل این نظام رو خلق نمیکردم. خب پس یکی از آثار و برکات وجودی حضرت که الانم با اینکه غائبن وجود داره، این برکت عامشونه که مال همه است، مال ما هم هست. یعنی بقای ما، نفس کشیدن ما، روزی که ما میخوریم، توفیقاتی که ما داریم، همه اینها به واسطه وجود مقدس حضرته، که تو بخش قبل گفتیم نمیشد که امام متولد نشه به خاطر اینه که اگر او رو خدا خلق نمی کرد باید سفره عالم جمع می شد. یعنی این عالم بدون امام نمیتونست تداوم داشته باشه.
خب باشه آقا، من اینجا یه پرانتزی رو باز بکنم. اثباتش برای کسانی که اعتقادی به بحث مهدویت ندارن این خورده سخت نیست.
اعتقاد به مهدویت ندارن یعنی کیا؟
یعنی ببینید مثلا طرف کافره.
بله.
آقا طرف اصلا خدا رو قبول
نداره.
درست. علی القاعده امام زمانی هم قبول ندارد. چطور ما میتونیم بهش بگیم بابا یه نفر هست که واسطه فیضه، واسطه خلاصه این که تو نفس میکشی به خاطر اونه.
خب ما اینجا جناب آقای عابدی باید برای اون جور افراد
خب
مقداری برگردیم به عقب، یعنی نیاییم از امامت شروع بکنیم و جایگاه امام رو بخوایم برای او تعریف کنیم، باید برگردیم به عقب، ابتدا خود پروردگار عالم رو براش اثبات بکنیم، بعد که خدا رو فهمید و درک کرد بگیم این خدا واسطه ای دارد برای خلق که نبی است و پیامبر است که پیام او رو می آورد.
خوب.
وقت بعد بگیم برای این پیامبر جانشینی دارد، جانشینش که چنین جایگاهی دارد. دقت کردی؟ در واقع اثبات این مطلب مرحله سومه. اون دعای شریف رو مد نظرتون هست، عزیزان بیننده هم حتما تو ذهنشون هست، که میفرماید که در زمان غیبت این دعا رو بخوانید: اللهم عرفنی نفسک، خدایا خودت را به من بشناسان. اگر خودت را به من نشناسانی من پیامبرتو نمیشناسم. یعنی کسی نمیتونه از پیغمبر شروع کنه، اون به قول شما لایکه نمیشه. اول باید برای این نظام آفرین خالقی رو بپذیره. بعد که خالق رو پذیرفت میگیم خیلی خوب، این خالق از تو بخواد چیزی بخواد چجوری میخواد؟ یه واسطه ای باید باشه که پیام آور او باشه، او میشه پیامبر. پیامبر هم بعدش که از دنیا میره جانشینانی داره به این شکل دیگه، اینو از لسان خود پیامبر براش میگیم، از لسان اون کتاب آسمانی که بهش ایمان آورده براش میگیم. در واقع یک کسی که میخواد امام زمانو بپذیره به فرمایش جناب عالی، ما اگه از اینجا براش شروع کنیم اصلا قفل میکنه، هنگ میکنه، میگه یعنی چی؟ من اصلا نمیتونم بفهمم وجود یه همچین انسانی رو با این ابعاد وجودی. ولی وقتی که خالق رو پذیرفت، این خالق پیامبری دارد، پیامبرش کتاب آسمانی آورده. خب مثلا تو کتاب آسمانی ما این مطلب هست. من گفتم شاید بخواید بگید مثلا اهل سنت که حالا مسلمان هم هستن چطور میتونن این حقیقت رو راجع به حضرت حجت بپذیرن؟ من میگم برای اونا قابل اثباته، چون خدا تو قرآنش راجع به رسول مکرم اسلام یک آیه‌ای داره، میفرماید که عرض میشود که وما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، ای رسول ما خدا عذاب نخواهد کرد مردم را در حالی که تو در میان اونها هستی. ببینید این جمله چی میخواد بگه؟ این همونه که امام زمان نفرمود انی امان لأهل الارض. خدا یعنی حتی اگر مردم به واسطه گناهان خودشون و عملکرد خودشون مستحق عذاب باشن، مثل خیلی از اقوام پیشین که با یه عذابهای ریشه‌کن شدن، قوم عاد و ثمود، اما به حرمت توی رسول تا تو در میان اونها هستی و انت فیهم، همین که تو در میان اونها هستی خدا عذابشون نمیکنه.
خب. همچی فرمولی برای امام زمان
همین فرمول برای حضرت حجت هست. یعنی الان در نبود رسول مکرم اسلام که ایشون از دنیا رحلت فرمودن، هر امامی همون نقش رو داره ایفا میکنه. چرا؟ به خاطر که اینها در همه چیز این ائمه ما مثل رسول الله هستن، جز این که نبوت ندارن، از همون جنسن. فقط نبوتی که او داشته خاتم انبیا بوده، اینا نبوت ندارن، اما از نظر جایگاه مثل اونا هستن. بنابراین الان هم وجود مقدس حضرت حجت در واقع که میگیم واسطه فیض است، یعنی هر نعمتی به واسطه اوست، هر بلایی به واسطه او دفع
خواهد شد.
وقت شاهدش از کدام این آیه شریف است: و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، تا تو در میان مردم هستی خدا اونها رو عذاب نمیکنه. حالا یه حدیث قشنگ یادم افتاد، این یادگاری خوبی ان شاء الله برای عزیزان، خیلی شیرین و جذابه. یه خادمی داره امام عسکری، میگه من یه روز داشتم تو بیرونی خانه حضرت، اون قسمتی که بیرون از قسمت خانواده حضرت بود، داشتم اونجا کار میکردم، یه دفعه دیدم اون قسمتی که مال اندرون خانه است دری باز شد به این سمت، یه آقازاده‌ای که خودش میگه نگاه کردم دیدم صورتش مثل قرص ماه شب چهارده می درخشه. آمد این طرف. یه نگاهی به من کرد و فرمود ابا نصر. اسمش ابا نصره. منو می شناسی؟ گفتم بله آقا، من شما رو می شناسم. فرمودن من کی هستم؟ گفتم که انت سیدی و ابن سیدی. شما آقای من، پسر آقای من هستید. سرور من، پسر سید یعنی آقا.
بله.
میگه وقتی که آقازاده این رو شنید فرمود که ابا نصر، من از این سوال نکردم، تو جواب ندادی به من. گفتم آقا مقصودتون چیه؟ من چطور باید شما رو معرفی کنم؟ خوب دقت کنید، ما الان تو برنامه در انتظار صف دنبال معرفت بیشتری.
دقیقاً.
حضرت حجت تو همون سن کودکیشون هستن، حدود 3-4 سالشونه. فرمودن که ابا نصر، انا خاتم الاوصیا، من آخرین وصی پیامبرم. یعنی چی؟ یعنی اولا باید جایگاه منو بشناسی. سید یه کلمه عمومیه و هر کسی آدم میتونه بگه آقای من، سرور من، ولی جایگاه من با این کلمه شناخته نمیشه. اون چیزی که سمت من و موقعیت من نشون میده اینه که من خاتم اوصیا هستم، یعنی آخرین وصی رسول خدا تو این سلسله. این یک. بعد حالا اثر وجودیشو حضرت خودش فرمود، فرمود خدا به وسیله من هر بلایی را از شیعیان من و خاندان من دور میکند. ببینید این میشه واسطه فیض که عرض میکنم. یعنی یکی
فقط شیعیان؟
اینجا تو این روایت شیعیانه، ولی تو اون روایتی که قبل از این خوندم
برای همه دنیا،
برای اهل عالم. بله، یعنی منافاتی هم با هم نداره. گاهی مثلا فرض بفرمایید حضرت میفرمایند امانه برای شیعیان، به خاطری که یه بلاهای خاصی رو از شیعیان دور میکنن. آه. ممکنه حتی بلاهای معنوی باشه، بعضی از گمراهی ها باشه.
دقیقاً. بعضی خیلی هم خطرناک تره.
بله. شما دیدید توی انقلاب اسلامی ما واقعاً یه فتنه های عظیمی گاهی رخ داد که میشد تومار کل انقلاب رو بپیچه و عده زیادی در اون فتنه از بین برن و از مسیر به در برن. خب این که اینا حفظ میشن، ایمانشون حفظ میشه، عرض میشود امیدشون رو از دست نمیدن، این عنایت وجود مقدس حضرت حجته. یعنی میخوام بگم حتما هم بلا بلای زلزله و نمیدونم سیل و اینا نیست.
گاهی اوقات یک انحراف فکری.
احسن. لذا حضرت فرمود شیعیان یه جاهایی، اینجا میفهمد شیعیان یه جاهایی میفهمد امنیت اهل زمین، به خاطری که واقعا کل زمین امنیتش به واسطه وجود مقدس حضرت حجت علیه السلام، که این میشه اون برکت چی؟
خب
عام و عموم.
و ادامه معرفی ادامه دیگه هم داره؟
حالا نه، تو این جمله حضرت به این مقدار اکتفا کردن. اولا سمت خودشونو فرمودن، بعدم فرمودن خدا به وسیله من بلا را از خاندان من و شیعیان من دفع میکند. اما توی عرض میشود که بیانات دیگر میشه آدم سایر آثار و برکات رو ببینه. من این گفتم این به عنوان برکت عمومی که همه اهل زمین رو شامل میشه. اما سایر برکات مثلا جناب عالی فرمودید تو فرمایشاتتون، من میخوام از همون جا مطلب رو دنبال بکنم. فرمودید ما اگر در عصر امامان گذشته بودیم قاعدتا در محضرشون قرار میگرفتیم، ارتباط میگرفتیم و از هدایتهای اونها بهره میگرفتیم. سوال، آیا الان از جانب حضرت حجت نمی شود هدایتی شامل حال من بشود؟ جواب چرا؟ میشه. میشه. به خاطری که هدایت های ائمه فقط هدایت های مستقیم نیست. ائمه به اذن الله هدایت غیر مستقیم هم دارن. یعنی چی؟ یعنی الزاماً ببینید الان من و جناب عالی بخوایم با هم ارتباط بگیریم باید رو به رو هم بنشینیم. با هم
میشه مستقیم.
مستقیم.
خب.
غیر از این امکان پذیر نیست. اگه بین من و شما جدایی افتاد ما نمیتونیم با هم ارتباط بگیریم به این معنا که از وجود هم بهره بگیریم.
خوب.
اما امام این گونه نیست. امام به اذن الله هدایت غیر مستقیم داره. یعنی چی؟ یعنی اون رابطه‌ای که شما دنبالش هستی، میگی اگر امام حاضر بود و ظاهر بود من کنارش میشستم، الان با اون ارتباط معنوی جناب عابدی امکان پذیره. یعنی به این معنا ببینید ما زیارت آل یاسین که میخوانیم خطاب به حضرت میکنیم، میگیم که السلام علیک، سلام بر تو. این سلام بر تو یعنی او رو در محضر خودمون حاضر میبینیم و با او ارتباط میکنیم و به او سلام میکنیم. وقتی ما سلام میکنیم حضرت پاسخ ما رو میدن. دقت کردی؟ حالا اگر تو این ارتباطه من بگم آقا به قول این شعر قشنگی که پخش شد، آقا یه نگاهی به من بکن، من رو صدا بزن، یعنی من رو برای خودت به قول معروف سوا کن. عنایت فرمودی؟
بله.
اگر یه این درخواستی از من اتفاق بیفته، آیا وجود مقدس حضرت اجابت نمی کنن؟ آیا نمیتونن دستگیری بکنن؟ یعنی همین الان اگر از آقا کمک بخوام، بگم آقا من متحیرم، من الان نمیدونم چی کار باید بکنم، من میخوام یه کاری بکنم که شما از من راضی باشی، مثلا اون کاری که خیلی شما رو شاد میکنه، مسرور میکنه، اون چیه؟ دقت کردید؟ حضرت هدایت باطنی دارن، یعنی از درون به دلها الهام میکنن، این قدرت رو به اذن الله دارن. چطور خدا میتونه به قول معروف به دل ما بندازه و هدایت
برای
همان
پیش اومده؟
برای همان پیش اومده. وقت ضمن این که جناب عابدی، البته این رو هم فراموش نکنیم که با اینکه زمان زمان غیبته، حتما عزیزان بیننده شنیدن، نه یک بار شاید ده ها بار شنیدن که افرادی در همین زمان غیبت
حتی ملاقات و حضوری رو
کردن، بله، و هدایت گرفتن. جناب مقدس اردبیلی معروفه، شاگردش میگه، اینو مرحوم مجلسی نوشته در بحار الانوار، چیزی نیست که مثلا بگیم توی کتابی همینجوری نقل شده باشه، مرحوم مجلسی در بحار الانوارش آورده که ایشون شاگردش میگه که من یه روز توی صحن امیرالمومنین یه شبی در صحن حضرت خوابیده بودم، آخر شب بود دیگه، درهای حرم بسته بود، خب سابق اینجوری بود دیگه، درها رو میبستن، تا همین اواخر هم همینجوری بوده. حالا دیگه به خاطر تردد زیاد درها بازه. میگه من تو صحن استراحت میکردم، آخر شب بود، یه وقت دیدم که در سیاهی شب یک شبحی از دور پیدا شد و من نفهمیدم که تاریک بود، آمد رسید مقابل درب رواق مطهر امیرالمومنین، دیدم در قفل بود اما در باز شد، این آقا رفت داخل، منم حساس شدم، رفتم یه گوشه ایستادم، دیدم بله ایشون استادم جناب مقدس اردبیلیه، از علمای بزرگ شیعه است، صاحب آثار فراوان. میگه دیدم مقابل ذریع مطهر ایستاده، یه حرفایی میزد اما من نمیفهمیدم چی میگه، با داشت در خلوت خودش صحبت میکرد با ذریع مطهر، بعد دیدم آمد بیرون و رفت به سمت مسجد کوفه. خب میدونید بین حرم امیرالمومنین مسجد کوفه فاصله زیادی نیست. میگه منم دنبال کردم ایشون رو، رفتم و رفت در مسجد کوفه و دیدم در همون محراب امیرالمومنین باز ایستاده با یه نفر خلوت کرده، داره حرف میزنه اما من نمیفهمیدم چی میگه. حرفاشو زد برگشت، داشت میرفت به طرف منزل، منم پشت سرش، یه دفعه میگه من نه حالا یا سرفه یا عدسه ای به هم دست داد، ایشون برگشت عقب. بله. گفتن که میر علام تو هستی؟ گفتم بله آقا. گفت اینجا چیکار میکنی نصف شب پشت سر من؟ گفتم آقا من شما رو تعقیب میکردم، قسمتون میدم به امیرالمومنین. ببین داستان امشب چی بود، من گیج شدم، هر چی خواست به اصطلاح بپوشونه و نگه من اصرار بیشتری کردم، فرمودن به شرط اینکه تا زنده هستم
جریان تو بمانه.
ببینید اینم خودش این نکته ایست که کسانی گفت آن که را اسرار حق آموختند مهر کردند و لبانش دوختند. اگر دیدیم یک کسی دهان باز کرد، حرف زد، ادعا کرد من چنینم من چنانم، خلاصه به این سادگی ها نباید پذیرفت، باید شک کرد. میگه از من قول گرفت، بعد فرمود که بله من گاهی مشکلات علمی برام پیش میاد که نمیتونم حلش بکنم، میام حرم امیرالمومنین متوسل میشم به این آقایی که معدن همه علوم است، سوالمو مطرح میکنم، جواب میگیرم از آقا. اومدم مقابل ذریع مطهر، امشب ایستادم سوالمو گفتم، صدایی از قبر مطهر شنیدم، فرمود که برو در مسجد کوفه، امام حی و حاضر تو اونجاست، از امام حیت سوالتو بکن. منو حواله کرد به امام عصر، آمدم خدمت آقا رسیدم، سوالمو مطرح کردم، جوابو گرفتم، دارم برمیگردم. پس امکان عرض میشود که بهره‌مندی از امام غائب حتی در زمان غیبت وجود داره. حالا یا اینکه مقدس اردبیلی میشی اونجوری ازت استقبال میکنن، یا اینکه ممکنه من در اون حد و اندازه نیستم اما باز راه برای ما هم بسته نیست، میتونیم ارتباط بگیریم، مناجات بکنیم، خلوت بکنیم با آقا، راز و نیاز بکنیم و از آقا بخواهیم امداد بگیریم.
خانم سوکی از بروجرد، سلام علیکم، ممنون از تماس شما.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
سلام علیکم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون. دو تا سوال داشتم. یه سوالی که وقت امام زمان ظهور میکنن، زندگی اون زمان مثل زندگی الان ماشینی و شلوغ پلوغه؟ اعصابمون راحته یا مثل الان شلوغه؟ یه سوال. یه سوال هم این که صحه آسمانی که میگم میاد، صحه سر صبح باید بهش توجه کنیم یا صحه بعد از ظهر؟ خیلی ممنون
از سوالی نداری؟ بسیار عالی سریه. بسیار. ما آقا تقریبا 5 دقیقه زمان داریم. حالا یه خوردم خلاصه هوامونو داشته باشن میشه 6 دقیقه. خدمت شما شد که هنگام ظهور چگونه از زندگی ماشینی، شلوغ، آقا ترافیک فلان یا نه؟ یه خورده شرایط
عرض میشود که از روایات استفاده میشود که این پیشرفتی که بشر الان کرده در برابر اون پیشرفت علمی که در زمان ظهور خواهد کرد بسیار ناچیزه.
عجب.
بله، یعنی بشر تازه از نظر علمی در زمان ظهور به شکوفایی خواهد رسید،
چون در حالی که ما میدونیم تقریبا تو 20 سال 30 سال گذشته پیشرفت تکنولوژی در دنیا جهش فوق‌العاده گرفته.
اینم علتش اینه که ما هرچی پیش میریم این تجربه علم ما برای پیشرفت بیشتر ما ظرفیت بیشتری داره.
دقیقاً.
حالا شما حساب بکن وقتی وجود مقدس حضرت حجت علیه السلام میاد، ابواب فراوانی از علم را به روی انسان‌ها باز می‌کنه، چنان که امیرالمؤمنین جدشون فرمود. امیرالمؤمنین در زمان خودش فرمود از من بپرسید، عرض می شود قبل از این که مرا از دست بدید، بعد فرمود من به راه‌های آسمان داناترم تا به راه‌های زمین. یعنی چی؟ یعنی من حتی اون عوالم دیگرم برام بازه، شما زمینش هم هنوز توش موندین. حالا میخوام اینو استفاده بکنم، تو روایت مخصوصا راجع به حضرت حجت داریم که حضرت که بیان تنها دو بخش علم برای مردم باز شده. 25
دو بخش.
دو بخش.
خب
25 بخش دیگر را حضرت می افزایند. یعنی اگر علم 27 بخش باشد طبق این روایت، 25مش رو بشر تا زمان ظهور بهش رسیده، بقیهش رو زمان ظهور بهش خواهد رسید با هدایت خود حضرت. خب پس یک شکوفایی علمی بی‌نظیری رو خواهد داد. منتها خواهرمون سوال قشنگی کردن، گفتن که خب بشر الان به واسطه این تکنولوژی و پیشرفت هایی که کرده درسته یه آسایش و راحتی آورده،
از اون طرف هم مشکلات هست،
از اون طرف
هست.
مشکلات فراوانی هم هست، اینو باید پذیرفت. یعنی بشر خودش هم اعتراف داره، خودش هم میفهمه که مثلا فرض بفرمایید که اگر مثلا در عرصه فرض بفرمایید که هسته‌ای پیشرفت هایی کرده که مثلا توی پزشکی توی کشاورزی میتونه ازش بهره بگیره،
خلاصه یه سوتی بمب هسته‌ای هم هست،
بمب هسته‌ای هم هست که باعث ناراحتی مردم، ناامنی ایجاد میکنه. خب. در زمان ظهور ویژگیش اینه، چون حضرت عدالت رو در کل جهان بی استثناء در همه کره زمین حاکم میکنن، بنابراین تمام پیشرفت ها ذیل عدالت تعریف میشه. آقای عابدی این مهمه. یعنی چی؟ یعنی هیچ پیشرفت علمی باعث ناامنی نخواهد شد.
خلاصه مبحث اینه، اون جنبه منفی و بعدش بد علم
از بین میره،
امثال بمب اتم
از بین خواهد رفت. چرا؟ چون اون مخالف عدالته.
مخالف عدالته.
بله. یعنی اگه قرار باشه که مثلا بشر بخواد از یه در یه بخشهایی از علمش بر ضد انسان ها استفاده بله، بکنه بله. که تا حالا این اتفاق افتاده، همیشه اینجوری بوده، بشر متاسفانه از پیشرفت های علمیش خیلی جاها بر ضد بشر استفاده کرده. یعنی مثلا فرض بفرمایید اگر در پزشکی پیشرفت کرده، متاسفانه یه جاهایی ممکنه یه عده شیطنت کردن و یه کارایی کردن که بشر رو به فنا بردن در یه بخشی. بنابراین ولی حضرت حجت چون امام عادل هستن و یملع الارض قسطن و عدلا، تمام پیشرفت های بشر و پیشرفت های علمی که خود حضرت به ارمغان میارن تمامش در زیر چتر عدالت خواهد بود. ولذا ماشین هست، بهترین ماشین‌ها، بهترین سفرها، راحت‌ترین سفرها، بدون اینکه دودی باشد که محیط زیست رو خراب کنه، بدون اینکه بوغی باشد که گوش‌ها رو بخراشد.
و این حاصل اون 25 قسمت کشف بله. نشده است.
بله. و حاصل این است که امام عدل اجازه نمی‌دهد که بشر به سمت ظلم بره. یعنی حاکمیت یا حاکمیتی است که تمام موارد رو رصد می‌کنه. تمام موارد رو رصد میکنه که هر جا پیشرفت علمی میخواد رخ بده، این پیشرفت علمی تو چارچوب عدالت باید باشه.
خب و قسمت بعدی چه حاج آقا؟
و اما این که گفتن صیحه آسمانی که یکی از علائم ظهور فرمودن ندای صبح یا ندای عصر، من اینطور بگم صبح و عصرش به اصطلاح تعیین کننده نیست.
من یه سوال میتونم بپرسم؟ بفرمایید. شاید برای بعضی‌ها یه مقداری نامفهوم باشه، اصلا اصل موضوع چیه؟
اصل موضوع اینه که آفرین، نکته خوبی رو فرمودید. یکی از نشانه های ظهور حضرت حجت خوب. ندایی است که از آسمان شنیده می شود.
و اون ندا چیه؟
و اون ندا این است که عرض شود که مضمونش اینه، می فرماید که مهدی آل پیامبر ظهور کرد، مردم به او بپیوندند. یعنی دعوت می کنه مردم رو، مؤمنین رو، به این که به حضرت متصل بشوند. خوب. با این ندا که همه متوجه ظهور حضرت بشوند.
خب
وقت خواهرمون گفتن که ندای صبح یا ندای عصر که تو روایات آمده، نداها متعدد است، از جمله اون نقطه مهمش اینه، یه ندا ندای عرض می شود که جبرئیل است که از آسمان شنیده می شود که دعوت می کند به یاری امیر، به یاری حضرت حجت علیه السلام که عرض کردم. یه ندای دیگری از شیطان است، اون هم در عالم میپیچه و دعوت میکنه به
مقابله
با حضرت. اینجا یه عده‌ای دچار تشویش میخوان بشن که خب الان دو تا ندا تو عالم آمد، ما تکلیفمون چیه؟ وقت توی روایات ما هست، حضرت فرمود که مؤمنین خیالشون راحت باشه، به اشتباه نمیافتن، چون ندای حق فرمود مثل این آفتاب آشکار است که ندای حق است. و ندای شیطان ندای زمینیه، ندای آسمانی نیست، از زمین بلند میشه این صدا. ولی خب کسانی که از جهت ایمانی ایمان به حضرت حجت نداشته باشن، آقا رو به عنوان امام بر حق نشناسن، که هستن طوائفی متأسفانه از مسلمین که خدا هدایتشون بکنه، چه بسا اینا دنبال ندای شیطان برن. همچنان که در طول تاریخ اینجوری بوده، شیطان صدا میزده آدما رو، آدما میرفتن دنبالش.
این اتفاق هنگام و لحظه ظهور اتفاق میفته؟
تو روایات ما هست که این ندا در مراحل مختلف رخ میده. یکیش همزمان با ظهوره، ولی ندای قبل از ظهور هم داریم که در واقع مدتی قبل از ظهور عرض میشود. این ندا در آسمان شنیده میشود که مهدی آل محمد صلوات الله
اللهم صل علی محمد و
آل محمد رو به زودی شاهد
فرجام. استاد اصلا وقت نداریم، فقط تایمایی که تکرار بود رو اگر سری برای من بفرستن، اگه نه که هیچی میتونید بچه ها بفرستین. بله، ممنونم از همراهی شما استاد، خیلی متشکرم. ظاهرا آخرین برنامه است که خدمت حضرت عالی هستیم، حالا تا انشالله هفته آینده و استاد گرامی دیگه. بسیار ممنونیم. اللهم عجل، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل لولی کل فرش. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد.